سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. در شب‌های گذشته به سه اثر معامله با خداوند در حوزه گرایش اشاره کردیم که اگر انسان با خداوند معامله بکنه، اولا میل و رغبت و گرایش پیدا می‌کنه به اخلاص، دوم گرایش پیدا میکنه به سمت تسلیم و رضا، و سوم گرایش پیدا میکنه به رجاء خائفانه، امید همراه با یه ترس و نگرانی. جمع اینها چه خواهد شد اگر انسانی با خداوند معامله کرد؟ علاوه بر آثار شناختی که سال گذشته بهش اشاره کردیم، به نتایج گرایشی هم که امسال اشاره کردیم برسه. در حوزه گرایش چه اتفاقی بر او میفته؟ اتفاقی که بر او خواهد افتاد عبارت است از آرامش. آرامش به معنای حالت آسودگی روانی و ثبات روحی که از آثار رفتاری و کرداری اون فرد ما میتونیم بهش پی ببریم. یعنی گاهی اوقات ما برای که بفهمیم یه انسانی آرامش داره، یک بار دیدن او تو مصیبت کافیه. موقعی که مرحوم حاج آقا مصطفی در نجف به شهادت رسیدن، امام وقتی که خبر دادن بهشون، یک جمله بیشتر نفرمودن. فرمودن که از عنایات خفیه الهی است. همین. عنایات خفیه الهی به معنای اون ابتلاعاتی است که خداوند بر ما به وجود میاره تا عیار ما را بسنجه. همین. اگر انسان قرار به آرامش برسه، قبلش نگاهی بکنیم چی تو این عالم نگران کننده است. دیشب عرض کردم آینده تاریک، گذشته تاریک، نوعی احساس پوچی و خلع در زندگی و نهایتاً توقعات که ما از دیگران داریم و به جا نیست. این چهار تا عامل نگرانی میشه. یا دنبال پاسخ مادی هستیم که قطعاً به هیچ نتیجه نخواهیم رسید، چون اصلا نگرانی ما سنخش مادی نیست. مثل این که من عرض بکنم من گرسنمه، شما بگید که من یه بازی خوبی رو گوشیم دارم، بیا اینو بگیر، و میگم گرسنمه، یه چیز باید بخورم، میگید بسیار خوب، اگر اینطوره یه توپ خوب چلتیکه دارم، بیا با هم دیگه، مثلا میگم گرسنمه، خیلی خوب، اگه گرسنته یه بلیط زیارت برای مشهد، اصلا متوجه نمیشه من چی دارم میگم. من دارم میگم روحم نیاز به آرامش داره، میگه یه خونه خوب میخوام به نامت بزنم، میگم روحم ناآرامه، خیلی خوب، یه ماشین خوب، اصلا متوجه نمیشه من چی میگم. اونایی که دنبال پاسخ مادی برای نگرانی‌های روحیشون میرن، آدرس رو غلط گرفتن، لذا میرن 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 و همچنان میرن، هیچ وقت به نتیجه نمیرسن. دوم پاسخ معنوی که دیشب بهش اشاره کردیم و گفتیم که سنخ روح ما با مسائل زمینی آرام نمیشود. حالا یکیسی قبول نداره بره. به بنده خدای گفتن که وسط کره زمین کجاست؟ زیر پاشو نگاه کرد، گفت همینجا. بنده خدا گفت از کجا معلوم؟ گفت قبول نداری برو متر کن سر کار. اما این واقعا از اون سنخ نیست که هر کی مایل نیست بره امتحان بکنه. اینو جوابشو قبلا دادن که دیشب عرض کردن. خب انواع آرامش رو عرض بکنم و بریم سراغ عوامل آرامش، بخشش امشب، یه بخشش هم برای فردا شب که شب آخر این مراسم انشالله اگر که زنده بودیم. ما سه جور آرامش داریم. یک، آرامش طبیعی که تو ادبیات روانشناسی به این آسایش میگن. البته این بالا برخی از روانشناسا ممکنه حالا نظرات دیگری هم باشه. این که انسان از یه سری پدیده های طبیعی این دنیا احساس خوبی پیدا بکنه. این میشه آرامش طبیعی. آرامش طبیعی با چی محقق میشه؟ دین به این اشاره کرده. 3 آیه قرآن بخونم تا ببینیم که دین نسبت به موضوع آرامش در حوزه مادیات بی‌اعتنا نبوده، اما میگه این همه قضیه نیست. اولا قرآن کریم در سوره مبارکه قصص آیه شریفه 73 میفرماید که ما خواب رو و شب رو مایه آرامش شما قرار دادیم. همین خوابی که ما در شب انجام، همین مایه آرامش شماست. میفرماید که و من رحمتهی، از لطف و مهربانی خداوند به شما یکی از نشانه‌هاش اینه، جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. یکی از آیات خداوند که علامت رحمت و محبت او به ماست همینه، جعل لکم اللیل و النهار، شب و روز رو قرار داده. شب و روز چجور مایه آرامش، لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله، شبش برای آرامش و استراحت و سکونه، روزش و لتبتغوا من فضله، روزش برای اینه که برید کار بکنید و از فضل خداوند برای خودتون بهره ببرید، کار بکنید، تلاش بکنید، تولید ثروت کنید. این یه پیغامی هم داره، شب برای خواب، روز برای کار. حالا یه وقتی کاری پیش میاد انسان مثلا یه شبی بیدار میمونه، اما شب زمان کار نیست، شب زمان خوابه و روز زمان کار و تلاش و کسب معیشت و الی آخر. دومین پدیده طبیعی که قرآن میفرماید در این دنیا مایه آرامش شماست همسره. سوره مبارکه روم آیه شریفه 21 و من آیاتهی، باز از نشانه های خداوند اینه، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از جنس خود شماها همسرانی رو خلق کرده، لتسکنوا الیها، تا در اون همسران آرام بگیرید، از جنس شما مردها و زنها، موجودات آفریده جنس مخالف، لتسکنوا الیها، شما به واسطه اون همسران و آرامش برسید، و جعل بینکم مودتا و رحمه. دومین عامل آرامش طبیعی همسره. سومین عامل خانه و کاشانه است. جالب، قرآن خونه رو عامل آرامش میدونه. در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 80 و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا، خداوند برای شما خونتون رو مایه آرامش قرار داد، و جعل لکم من جلود الانعام و الی آخر. 3 عامل آرامش طبیعی، 1 خواب، 2 همسر، 3 خونه است. الان محل بحث من این نیست، اما آیا من برای همسرم مایه آرامشم؟ 2 آیا خونه‌ای که ما داریم توش زندگی می‌کنیم محل آرامشه؟ یعنی او وقتی وارد خونه میشه احساس میکنه بعد از کلی غم و غصه به محل آرامش وارد شد، یا خدای ناکرده برعکسه؟ قرآن کریم ما رو برای همسرانمون و همسران اون رو برای ما و خونه رو برای هممون گذاشته اسمش رو محل و مایه آرامش. یه وقتی با این عینک نگاه بکنیم به خونه و به خودمون، همینقدر بدونید یکی از نزدیکترین حالات مؤمن به کفر اینه که بقیه از او بترسن. من وارد خونه که میشم همسرم و فرزندانم بترسن که این وارد شد. حالا ویژگی دیگه هم هست، مثلا یک جایی فکر میکنه حضرت رضا سلام الله علیه میفرمایند که این که مردی اینقدر خسیس باشه که خانوادش آرزوی مرگ او رو بکنه، زودتر بمیره اموالش برسه اغرامای زندگی داشته باشیم، تا زنده است که چیزی به کسی نمیده، چه مرد برای زن چه زن برای مرد. یا من در منزلم همسرم میاد، خدایا الان چه دعوایی میخواد را بندازه. بین خودمون و خدا ما مایه آرامش همسرمونیم، یا خدای نکرده مایه تشویش و نگرانی و استراب او. و اینکه چقدر ما روایت داریم در مورد حسن خلق مرد و زن نسبت به هم دیگه. من یه دو تا نمونه عرض بکنم، نه مساق، دو تا توصیه. مرحوم آیت الله از ما بهجت رحمت الله علیه وقتی عقد میخوندن، عقد که تموم میشد رو میکردن به زوجین، به آقا پسر میگفتن که قلب خانوم رو نشکن، به دختر خانوم میگفتن غرور آقا پسر رو نشکن. خب به مرد میگن دل زن رو نشکن، به زن میگن غرور مرد رو نشکن. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی عقد میکردن یه کلمه میگفتن، میفرمودن، حالا یه جمله ولی عبارتش یه چیزه، فرمودن برید با هم بسازید. یه جانباز عزیزی تعریف میکرد که ما برای عقد میخواستیم بریم خدمت امام، من شنیده بودم که امام اینو میگه. امام فرمودن عقد و خوندن، فرمودن که برید با هم بسازید. من این تو ذهنم بود، زود گفتم که آقا شما اینو به همه میگید، برای ما یک جمله جدید بگید. میگه امام سرشون گرفتن بالا، فرمودن که برید با هم بسازید. چون هیچ چی جز این نیست، زندگی یعنی ساختن. برادر عزیز، خواهر محترم، دو تا آدم با یه سری سلائق با هم ازدواج میکنیم، بین 70-80% اشتراک داریم، بین 20-25% هم افتراق داریم. من از چیزی خوشم میاد شما بدت میاد، من از چیزی بدم میاد شما خوش. زندگی یعنی به نفع هم دیگه از اینا کوتاه بیایم، تموم شد و رفت. اگه خیلی من هستی نمیتونی ازدواج بکنی. میگه من اینو دوست دارم، من از این بدم میاد، من اینو خوشم نمیاد، من با این حال نمی کنم. من شما که همش منی، اون طرف مقابل چی شد پس؟ من دوست ندارم که نور خونه زرد باشه. خب طرف مقابلم نور سفید دوست نداره، الان او چی میشه؟ یک بار از طرف مقابل نگاه بکنیم، شاید یه جایی بتونم خودم رو تعدیل بکنم. این اولین نوع آرامش، آرامش طبیعی. دو، آرامش اعتقادی. آرامش اعتقادی چیه؟ یقین و ثبات بر اون باور و عقیده‌ای که داریم، از شک رد شیم. من یک بار مطالعه کردم کتاب براهین اثبات وجود خداوند آیت الله جوادی آملی حفظه الله، دیگه دلائل وجود خداوند یه بار خوندم. این که چند روز یه بار در مورد همین موضوع دچار شک میشم، این معنی نداره، این یعنی من آرامش اعتقادی ندارم. شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب 15 گفتار شک رو مقدمه یقین میدونن. این کاملا درسته. ما هممون توی 9-10-11-16-17 سالگی دچار یه تردیدی میشیم نسبت به چیزهایی که قبلا با تقلید اونها رو پذیرفتیم. این طبیعیه. سوال میکنیم، تحقیق میکنیم، مطالعه میکنیم، به یقین میرسیم. این که انسان آنن فآنن توی یقینیات دچار تردید بشه، این معنی نداره و چیز خوبی نیست. اگر کسی در مورد آنچه یقین داره هی شک میکنه، این یعنی آرامش اعتقادی نداره. البته اینو عرض بکنم، آرامش اعتقادی همش محصول مطالعه و تحقیق نیستا. قرآن کریم میفهمد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون. اینها ایستاده و نشسته و به پهلو ذکر الهی میگن، متعبدن به امر خداوند و یتفکرون. بعضی ها مطالعه و تحقیقشون خوبه، به یقین نمیرسن چون اهل عمل نیستن. همه یقین از مطالعه و کلاس در نمیاد. اون فرقان و عامل تشخیص ما، انت تق الله یجعل لکم فرقانا. اگه تقوا بورزید من اون فرقان رو بهتون میدم. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی مطالعه و تحقیق و علم‌آموزی و عمل و التزام. و با علم خالی ما به آرامش اعتقادی نمیرسیم. ولذا شما میبینید وجود نورانی حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام از خداوند سوال میکنه کیف تحیی الموتا، خدای مرده ها رو چطور زندگی میکنی؟ خداوند میگه که خب مثلا اونا این برات یقینی نیست. میگه حضرت میگه چرا؟ ولیکن لیتمئن قلبی. یقین اعتقادی و رسیدن به آرامش اعتقادی طبیعتا سخته، چون امور اعتقادی محسوس نیستن، چون غیر محسوسن سخت‌ترن. سوم، آرامش روانی که معمولا گرفتاری اینجاست. آرامش روانی چجور به وجود میاد؟ دیشب عرض کردم ما انسان‌ها دو بُعد داریم، یه خود دانی داریم، یه خود عالی. خود دانی ما، بُعد حیوانی ما انسان هاست که با حیوانات مشترک خور و خواب و غضب و شهوت غریزه است. ما اگر تحت امر خور و خواب و غضب و شهوت قرار بگیریم، هیچ وقت به آرامش نمیرسیم. چرا؟ به خاطر اینکه سنخ ما این نیست. من یه چیزایی میخوام تو خوردن و خوابیدن و غضب و شهوت اینا پیدا نمیشن. من بعضی وقتا دوست دارم به یه موجودی تکیه بکنم که سر بزنگا که گیر میکنم بدونم او از اون جایی که من نمیدونم میاد منو نجات میده. تو خور و خواب و غضب و شهوت چجور میتونم اینو پیدا کنم؟ این که ما سر یه بزنگای گیر میکنیم، هممون این اتفاق برامون افتاده، میگن چی میشه؟ میگم صبر کن. چرا میگی صبر کن؟ همش رو دلمون این میگذره، یه اتفاقی میفته درست میشه. میگم چجوری درست میشه؟ نمیدونم ولی میشه. ما هممون میخوایم به یه جای تکیه بدیم، خور و خواب و غذا و شهوت اونو محقق نمیکنه. بعد دوم ما خود عالیه. خود عالی ما فطرتمونه، حقیقت جوییم، ما خیرخواه دیگرانیم، دوست داریم جاودانه بشیم، زیبایی دوستیم، میل به پرستش داریم. این بعد دوم ما اگر حاکم بشه بر بعد اول ما، ما آرامش پیدا میکنیم. خوب عرضم رو دقت کنید. آقا ما باید خور و خواب و غضب و شهوت رو از بین ببریم. در زمان پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم، خانم های مدینه اومدن خدمت پیامبر گفتن که یا رسول الله، همسرای ما ما رو رها کردن رفتن مثلا خارج شهر یه جایی مشغول شدن، روزا روزه میگیرند و مثلا نماز و عبادت، شبا هم مثلا مشغول تهجد و اینان، از ما دوری کردن. دو روایت اینه که حضرت وقتی حرکت کردن برن، عباشون از یه طرف آویزون، انقدر حضرت شاکی شدن. رفتن وارد که شدن به اولی گفتن ادعی نفسک، دشمن کوچولوی نفس خودت، من پیغمبر خدا با همسرام ارتباط دارم، به خودم بوی خوش و عطر میزنم، زندگی میکنم، از حلال خدا استفاده میکنم. این کارا یعنی چی؟ حالا برای تغییر این کارا یعنی چی؟ این ریاضت و بازی ها یعنی چی؟ از خودتون در میرید؟ دین میگه خور و خواب و غضب و شهوت باید پاسخ داده بشن، ولی اینا نباید فرمانده وجود ما بشن. فرمانده وجود ما باید عقل باشه. عقل میگه چقدر خور، چقدر خواب، چقدر غضب، چقدر شهوت، سر جای خودش، بیش از اون نه. آرامش روانی ما وقتی محقق میشود که خود عالی ما به فرماندهی عقل بر ما حاکم بشه. اگه عقل بر وجود کسی حاکم شد، او آرام میشه. ابا عبدالله سلام الله علیه با عقل رفت کربلا یا با عشق؟ با هر دو. این عقلی که شما داری در مقابل عشق قرار میدی قوه محاسبه گریته. عقل این بالاست، ما یه قوه محاسبه گری داریم که بهش میگیم عقل، اینجا عشق و عاطفه است. ابا عبدالله با این عقل رفت. این همون عقلی است که ان عقلو ما او بده به الرحمن و تو سبب الجنان. عقل اون چیزی که ما باهاش خدا رو بندگی میکنیم و جنان رو کسب میکنیم. وقتی که علی اصغر سلام الله علیه رو دست ابا عبدالله اونطوری به شهادت رسید، حضرت چی فرمودن؟ فرمودن خدایا من آنچه برای میگذره آسانه، چون همه اینا در محضر توه، چون عقل کامله و خدا رو حاضر و ناظر میبینه، آرامشش به هم نمیخوره. در مورد روز عاشورا اینجور اومده، هرچی ما به بعد از ظهر عاشورا نزدیک میشیم و تعداد بیشتری از یاران ابا عبدالله شهید میشن، فضا سخت‌تر میشه. راویان میگن صورت ابا عبدالله برافروخته تر میشد. آقا یعنی الان شما باید بیشتر دچار تشویش و اضطراب و نگرانی بشی؟ مطلقا مطلقا. به این خاطر حضرت میاد خداحافظی میکنه، خانواده رو آرام میکنه. تو میدان جنگ شعار او لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیمه، از دستش در نمیره، مشوش نی، آرامه. چرا؟ به واسطه اینکه خود عالی و عقل او حاکمه. علیاذ بالله شهوت آدم حاکم باشه، کوچکترین خطری بیاد من کلن از دست میدم همه چیو، از آرامش و متانت و وقار و ادب و همه چی. عوامل آرامش چیان؟ 12 تا چیز باعث آرامش میشه. بخشیش رو امشب عرض بکنم، بقیهش باشه برای فردا. اولین چیزی که ما رو آرام میکنه ایمان و دوستی با خداونده. خیلی من اینو تکرار کردم، باز تکرار میکنم. تا میگیم ایمان، میگن شروع شد. لباس مشکی، گریه دائمی، سینه زنی، نماز، روزه، حرم، عشق، نخیر. ایمان یعنی چی؟ ایمان در یک کلمه یعنی چشم. خداوندا الان چه دستور میفرمایید؟ الان صحبت کن. چشم. خدای تموم شد. خب الان سینه زنی کن. چشم. خدای تموم شد. رفتم خونه. خسته شدی؟ یه برنامه‌ای تماشا بکن. یه از زندگیت لذتی ببر. الان ورزش کن. الان غذا بخور. الان سیب زمینی سرخ کن. خدای سیب زمینی سرخ کردنم عبادته؟ بله 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 عبادته. من الان به مادرم کمک میکنم سیب زمینی سرخ میکنم که مهمون اومدن یه باری از دوش ایشون برداره. اینم میشه عبادت. عبادت یعنی چشم گفتن به خداوند. آیت الله بهجت رحمت الله علیه نجف بودن، خبر به پدرشون رسید که ایشون مثلا افتاده دنبال اخلاق و بحثای این گونه. یه نامه پدرشون برای ایشون نوشت که پسرم حق این که جز واجبات کاری انجام بدی نداری. آیت الله بهجت نماز شب گذاشتن کنار، حرف نمی زدن، خیلی کم بودن. چرا صحبت نمی کنی؟ بفرمودن پدرم فرمودن که فقط واجبات رو انجام بده، خیلی از حرفایی که میخوام بزنم واجب نیست. آقا نماز شب رو ترک کنی آقای بهجت عقب میفتی؟ بخون، امر پدره، خدا گفته امر پدر. اصلا یه چیزای کج و معوج شده. به یه کسی گفتن شما روزه میگیری، گفت مثل شیر. آفرین. سال بعد ماه مبارک دیدنش، گفتن شما روزه میگیری، گفت نه مثل شیر. گفتن نمیشه که پارسال میگی میگیرم مثل شیر، امسال میگی نمیگیرم مثل شیر. گفت ببین برادر، من بنده خدام، خدا گفته امسال بگیر میگیرم، امسال قندم بالاست اذیت میشم، حرام گرفتن نمیگیرم. ما بنده خداییم نه بنده نفسمون. لذا اون حکایتی که عرض کردم شبهای قبل که دیدن طرف تو مسجد قصه دار نشسته، گفتن چرا قصه داری؟ گفت 30 سال تو این مسجد صف اول نماز خوندم، امروز دیر رسیدم واسدم صف دوم، از اول تا آخر نماز داشتم خجالت میکشیدم که مردم چی میگن این صف دوم واساده، امروز فهمیدم تمام 30 سال صف اول به خاطر چشم مردم بوده، تمام هر 30 سال رو باید قضا کنه. این که دل من چی میگه، مردم چی میگه، اینا رو بذارید کنار، وظیفه من چی؟ همون انجام بده. به قول شهید آونی رحمت الله علی، کار رو برای خدا انجام ندید، برای خدا کار انجام بدید. من کاری که انجام میدم با میگم خب خدای من دارم انجام میدم، این مال تو، این خوبه. خوبتر اینه که خدای چه کاری داری من انجام بدم برات، اون خوبتره. دوستی با خدا یعنی این. سوره مبارکه فتح آیه شریفه 4 رو بخونم و بعد یه حکایتی رو خدمت عزیزان عرضه بدارم. در این آیه شریفه خداوند متعال میفرماید که هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، اونی که آرامش رو تو دل مؤمنین نازل میکنه و وارد میکنه خداونده. لیزداد و ایمانم مع ایمانهم، تا هی بر ایمانشون افزوده بشه. ایمان مایه آرامش، هرچی آرامش میاد ایمان بیشتر میشه. ایمان یعنی چی؟ یعنی چشم. خدا جونم چه کار بکنم الان؟ بچه داشت رو پشت بون بازی میکرد، هی میومد لبه پشت بون، مادرش داد میزد نرو لبه پشت بون، نرو نرو، ای بچه هم هی بازی میکرد. یه مرتبه بچه اومد سر دیوار، یه پیرمردی رد میشد بار رو پشتش، کمرش هم خم همینطوری، دید بچه لای پشت بومه. یه باری بچه اومد جلو افتاد، تا افتاد پیرمرد گفت نگهش دار. بچه بین زمین آسمون واستاد، اومد جلو با کمر خم بچه رو بین زمین آسمون گرفت گذاشت زمین. مردم اومدن جلو، آقا شما کی؟ شما کدوم عالم ربانی؟ کدوم عارف صمدانی؟ فلان. گفت چی میگین شما؟ من حمال تبریزیم. حمال تبریزی؟ گفت بار برای مردم جا به جا میکنه. اینا که شما میگیدن من نمیفهم چی. گفتن آخه شما این کرامتی که الان نشون دادی بین زمین و آسمون اینو نگه داشتی فلان. گفت کرامت اینو من نمیدونم چیه. این که میگید یه عمری اون گفت ما گفتیم چشم، یه بارم ما گفتیم اون گفت چشم. اصلا عرفان از این بالاتر میشه؟ یه عمر اون گفت ما گفتیم چشم، یه بارم ما گفتیم اون گفت. خدا خودش گفته میخوای من به چشم بگم؟ میخوای کارات دست من باشه؟ قبلا خوندم میگه تقویم کارات و تنظیم کارات با من، من پیشکار تو، تو بسپر دست من، بسپر ولی بازی نکن با من. اولین عامل آرامش ایمانه. دل ما به یه جای خوشه، عالم تکون بخوره، هیچ. دو، ذکر دائمی. ذکر که میگیم، میگن آیا ذکر اینه که ما حتما زیر لب ذکر، اونم خیلی خوبه و بالاترینش کدوم ذکره؟ یه بنده خدای خدمت یکی از علما رسید، گفت ما رفتیم حج قدیم، یه باره اینا در خونه خدا رو باز کردن، حالا میخواستن گردگیری بکنن، کاری بکنن، ما هم چند نفر بودیم، خواهش کردیم بودیم میشه ما هم وارد چون بودم بفرمایید. میگه وارد خانه خدا شدم، گفتم اعمال داخل خانه خدا چی هست؟ تجربه اینو نداره. یادم نمیدونم، انقدرم خوشحال بودم، ناراحتم بودم که وقت نگذره، گفتم ولش کن، شروع کردم همین صلوات فرستادن. بعد اومدیم دیگه، بعدش اندا گفتن آقایون بفرمایید بیرون، و دیگه در خانه خدا رو بستن، مثلا گردگیری می‌خواستن بکنن انجام دادن. این میگه من به اون عالم گفتم که آقا چیزی از من فوت شده، کاری بود که انجام بدن. اون عالم فرمودن هیچ ذکری بالاتر از صلوات بر حضرت محمد و آل محمد نیست. این که ذکر بگیم یعنی چی؟ قلبمون یاد خداست، فکر بد وارد ذهن و روح ما نمیشه. دو، زبانمون گویاست، اون جایی که نشستیم آروم زیر لب ذکر میگیم. رفتارمون نشون دهنده التزام ما به امر و نهی خداست، این میشه ذکر قلبی و ذکر لسانی و ذکر عملی. چرا ذکر ما رو آروم میکنه؟ چون ما خودمون رو با ذکر قلبی و زبانی و عملی داریم به کسی میچسبونیم که یک، عزت از آن اوست، ان العزت لله جمیعا، دو، قادر اوست، تواناترین اوست، ان الله على کل شیء قدیر، او انه علیم بذات صدور، به چیزایی که در قلب ما هست و خودمون علم نداریم او علم داره، او حکیمه، او ودوده، او رحیمه. با ذکر داریم خودمون رو به کسی میچسبونیم که تنها قدرتمند مؤثر عالم اوست ولا غیر. خب معلومه که ما آروم میشیم، معلومه ما آروم میشیم. شبهای احیا رو نگاه کنید، میاد شب قدر، کلی نماز و بعد قرآن و بعد قرآن سرگرفتن و جوشن کبیر و اشک و آه، و موقع قبل سحر که دارید میرید چه حسی دارید؟ چقدر دلتون آرومه، چقدر راضیم، چقدر خوشحالیم، گریه کردیم، 3-4 ساعت نشستیم، کلی مثلا عزاداری کردیم، کلی قرآن خون، چرا اینقدر حال خوبی داریم؟ اثر ذکر رو کسی میخواد بفهمه شب قدر به حال خودش نگاه کنه. اون همه نشستیم و عشق و قرآن سرگه، ولی وقتی میخواییم بریم احساس میکنیم سینمون فراخ شده، مثلا ما هم در درگاه خدای خلاصه کاری کردیم انشاءالله. این خاصیت ذکره. سوره مبارکه رعد آیه شریفه 28، در این آیه شریفه خداوند میفرماید که الذین آمنوا، آیه قبل میفرماید و یهدی الیه من انا، اون کسی که به سمت خداوند برگرده خدا او رو هدایت میکنه. حالا اینا کیان؟ الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، و قلب اینها به ذکر الهی مطمئنه، اینا میدونن اگر به خدا بچسبن تمامه، به هیچ چی دیگه کار ندارن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، باید بگه الا تطمئن القلوب به ذکر الله، به ذکر رو میذاره جلو، جار و مجرور وقتی مقدم میشه معناش حسره. یعنی چی؟ فقط فقط با ذکر خدا دل آرام میشه ولا غیر. حالا بریم سراغ این اون. یه جوان خارکن فقیری بود، این روزا تو بیابون گرم خار میکند و اینها، و پشتش میکرد میابرد چهر میفروخت و اینا. یه روز داشت میومد، دید دارن داد میزنن کورشید دورشید فلان، همه مردم رو کنار میزنن، این بیچاره هم واسط کنار، وسط کنار، دید که یک جمعیت خیلی منظمی دارن میان، نظامی ها همه رو میزنن کنار، دختر پادشاه میخواد بره شکار با حالا مثلا یک تخت روانی چیزی بوده، این هم وسط کنار که دختر پادشاه رد شه. حالا همه گفتن کورشید دورشید سرا پایین باشه و اینا، یه زیر چشمی نگاهی کرد، تا چشش افتاد به دختر پادشاه، یک دل نه صد دل شیفته این خانوم شد، یه پسر خارکن فقیر، دختر پادشاه، خوشش اومد. نگاه کرد و غم و قصه همه وجودش رو گرفت. اصلا دیگه جون نداشت همین باری که رو پشتشه رو ببره، حتی اینقدر به هم ریخته و ناراحت بود. لنگون لنگون خودشو کشید به سمت شهر رو. یه آدم وارسته ای، عالمی، حالا دانشمندی چیزی، اینو دید، گفت آقا خیلی به هم ریخته ای، اتفاقی افتاده؟ گفتش آره اینجوری شد. گفت پسر خوب، آدم لقمه رو اندازه دهنش برمیداره، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. دختر پادشاه شما خار کن، ولش کن، از ذهنت بیرون کن، دید فایده ای نداره. گفت پسر خوب، نسب، جاه، مال، شهرت، اعتبار، زیبایی، آخه تو کدومشو داری که میگی من عاشق این شدم؟ گفت من اینا رو نمیفهمم، من دختر پادشاه رو میخوام. و این آدم گفت من چیزی به ذهنم نمیرسه، یه پیشنهاد برات دارم، برو یه مسجد خرابه ای پیدا کن، شروع کن به عبادت و ذکر و اینا، شاید یه شهرتی پیدا بکنی، اون شهرته به دردت بخوره، غیر از این راهکاری به ذهن من نمیرسه. اینم آقا اون خارا رو فروخت و رها کرد، رفت یه مسجد خرابه ای مثلا در نزدیک شهر رو بساط عبادت رو پهن کرد که خوب مثلا جلب توجه کنه. کم کم این عبادت و نماز و خلاصه رفتارهای او به چشم مردم اومد و اومد و اومد و دیگه گوش به گوش چرخید، آها یه عابدی هست در فلانجا، و گفتن و گفتن، اون دیگه مشهور شد، خبر به پادشاه رسید. پادشاه یه روزی که از خارج شهر برمیگشت و اینها، گفت بریم این عابدی که میگن خارج شهره و خیلی بندگی میکنه، ما یه بار اینو ببینیم. این اومد و دید یک مثلا خرابه ای از یه مسجدی، یه جوان اونجاست و دائما عبادت و ذکر میگه و سر به سجده و اینجاست. شاه هم فکر کرد یعنی خدمتی که از اولیاء الهی رسیده، مثلا خیلی ولی الله، ارادتش بیشتر شد، بیشتر شد و نشست، گفتش که آقا شما شهرت عبادت و بندگیتون به همه جا رسیده و منم مشتاق بودم شما رو ببینم. و آروم آروم بحث رو به این سمت برد که شما که اینقدر عابد هستید و اهل بندگی و اینها و همه سنن الهی رو اج نهادید، چرا نسبت به سنت ازدواج اقدام نکردین؟ خود پادشاه برد به این سمت و گفتش که انشالله شما قدمی بردارید، منم در خدمتون هستم، هم به جهت هزینه ها، مراسم، فلان، اصلا اگر لایق دونستید خود بنده یک مثلا سبیهی داریم و غیر مستقیم دیگه برد تا مستقیم گفت که مثلا این دختر خانم ما هستن و برای ازدواج اینا. این پسرم آنچنان مبهوت شده بود، ساکت. پادشاه فکر کرد این خیلی حجب و حیا داره، این هم تو فکر بود که جواب داد دیگه، اون بازی که ما در آوردیم پاسخ داده. شاه رفت، رفت و به یه عالمی تو درباریانش گفت آقا من دیشب تا صبح داشتم به این فکر میکردم که این پسر خیلی شایسته است برای دامادی من، شما برو و دیگه آیات و روایات اینا رو بخون، اینو آماده بکن که مثلا دامادی ما رو بپذیره. اینم رفت و اون پسر هم دیگه از حیرت در اومده بود، ذره سرال این گفت و اون اول گفت نه و خواهش میکنم و فلان، ما همینجا هستیم و اصلا دنبال همین بود. گفت دیگه حالا شما میفرمایید چشم، من میپذیرم و قرار شد که بساط ازدواج رو فراهم کنه. این اومد به پادشاه گفت، خیلی خوشحال شد و گفت برین ایشونو بیارین. دیگه گروهی اومدند و لباس دامادی آوردند و حالا به قول امروزی آرایشگر رفت و مرتب شد و خیلی تمیز لباس پوشوندن، ایشونو آوردن. غلاما و کنیزا همه ایستاده استقبال کردند و کورشین و دورشین. این اومد تو قصر واستاد، یک لحظه به فکر فرو رفت، گفت من ادای ذکر الهی و ادای بندگی رو در آوردم، ببین تا کجا اومدم بالا، اگه واقعا عبادت و ذکر و بندگی بکنم چی میشه؟ همونجا از اینجا برگشت و یه عابد واقعی شد. یعنی یه لحظه احساس کرد که حالا این چیزا نمیدونم دختر پادشاه و پول و غلام و کنیز و مرکب و اینا هست، ولی اگه واقعا ذکر بگم چی میشه؟ گاهی اوقات این شکلیه. چند سال قبل یه سریالی پخش شد تحت عنوان شب دهم، حتما دیدید چون خیلی باز پخش شده. از کجا آغاز شد دید به کجا ختم شد؟ یه وقتهایی عشق مجازی و عشق زمینی مقدمه عشق الهی میشه، حتی خب یه زمینه و مقدمه ای میخواد. سومین عامل آرامش توکل به خداونده، که شبهای قبل اشاره کردیم، فقط به یه حکایتی اشاره بکنم. قرآن کریم میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی به خدا توکل بکنه خدا او رو کفایت می‌کنه، دیگه نیاز به هیچ چی نداره. یعنی گاهی اوقات ما فرض بفرمایید به یک کسی اعتماد کردیم، این در یه حوزه کار ما رو راه میندازه، اما حوزه دیگه که نه. اما یه وقت به یک کسی تکیه میدیم، همه چی ما رو تضمینی انجام میده. خداوند این شکلیه، تکیه‌گاه حسن قاهر محرک استقلال بخش. خداوند تکیه‌گاه حسن ما رو حفاظت میکنه، قاهر قالبه و کسی بر او غلبه نمیکنه، محرک ما رو به تحرک وادار میکنه و استقلال بخش، کاری میکنه ما چشمون از دست مردم، مال مردم جدا بشه، مستقل شه، ما فقط به او وابسته شیم. استقلال به این معنا، ولی انسان هیچ وقت به استقلال مطلق نمیرسه، ما از بندگان خدا مستقل شیم. در باب حکایت یه داستانی رو از یک کشیشی تر بکنم. میگه که من کشیش بودم، چون خیلی خوشبیان بودم و خیلی خوب مردم رو دعوت میکردم به خدا، به هدایت، به رحمت الهی، به اینکه انسان به خداوند تکیه بکنه. شهرهای مختلف، کشورهای مختلف منو دعوت میکردم، میرفتم صحبت میکردم. یک بار رفتیم مثلا فرض فرمایید فرانکفورت آلمان. از اونجا مثلا منو دعوت کرده بودن مثلا استراسبورگ فرانسه، بلند شدیم بریم اونجا. سوار هواپیما شدم و هواپیما بلند شد. خب تا یه زمانی کمربندها بسته است، بعد چراغ خاموش میشه، یعنی میتونید کمربندتون رو باز کنید، راحت تر تو صندلیتون بشینید. کمربندا رو باز کردیم و صحبتی که گفتگو میکنه، یکی مطالعه میکنه، یکی استراحت میکنه. یه باری چراغ روشن شد که کمربندا رو دوباره ببندید. خب یه دوی بستن، حالا غالبا بستن، اما کسی جدی نگه، حالا گفتن کمربند رو ببندید، میبندیم دوباره. مهماندار اعلام کرد که از دادن نوشابه و نوشیدنی معذوریم به خاطر اینکه طوفان در پیشه. یه ذره مسافران نگران شدن، اما خیلی ظاهر نشد. حالا نوشیدنی الان نخوریم. یکم دیگه حرکت کردیم. مهماندار گفت به عرض پوزش فعلا غذا هم نمیدیم، چون طوفان در راهه و طوفان شدیده. آروم آروم قیافه مسافرا یکم مضطرب شد و نگرانی بیشتر شد. طوفان شروع شد. هواپیما وارد فضای شد، رعد و برق میزنه، بارون، اصلا یه فضاییه. کشیش میگه من نگاه کردم، بعضیا دست به دعا برداشتن، حالا بعضیا مثلا دستشون اینجوری کردن، بعضیا مثلا به بالا نگاه میکنن، همین هر کی کار بلده داره کم کم انجام میده. ولی یه سکوتی هنوز حاکم بود. یه ذره رفتیم جلوتر، این هواپیما یه تکون خورد، مثل چوب پنبه‌ای که رو آب بیفته، بالا رفت و پایین اومد. پایین اومد، شروع کرد پایین رفتن. حالا اون هوا مثلا خلبان داره کاهش میده ارتفاع رو، اما ما احساس کنیم داریم انگار به زمین میخوریم. این که شد من مضطرب شدم، بقیه هم مضطرب. یک لحظه فکر کردم من کشیشم دیگه، با مردم که صحبت میکنم اونا رو به رحمت خدایی خداوند امیدوار میکنم، از اون طرف مثلا در ارتباط با توکل. اصلا کلن یادم رفت چی میگفتم وقتی مردم رو دعوت میکردم، خودم اینقدر مشوش رو به هم ریخته بودم و هی سعی میکردم خودم رو طبیعی بگیرم، نمیشد، همه هم به هم ریخته فلان اینا. همجوری تو استراب یه باری چشم افتاد به یه دختر بچه. دیدم دختر بچه، دختر کوچولو، کتابی رو باز کرده داره میخونه. انقدر توجهم به این جلب شد که استراب خودم یادم رفت. یکم کتاب خوند، بعد کتاب بس اینجوری کرد، دستاشو اینجوری باز کرد، چشاش، گردنشو اینجوری، یعنی اصلا انگار تو مثلا تختش خوابیده، چشاشو یکم بست و اینجوری دوباره کتاب باز کرد، شروع کرد مطالعه کردن. هی پاشو دراز میکرد، خودشو کش و قوس میداد، هیچ قیافش هم انگار نه انگار که هواپیما بزنن تو چه شرایطیه. هواپیما هم بالا پایین میشد. یکم گذشت و خلاصه از اون فضا رد شدیم و هواپیما آرام شد و نشستیم، مسافرها پیاده شدن. من وایستاده بودم دیدم این بچه هم پیاده نمیشه، من میخواستم همینو ببینم. نشستم و مسافرها همه پیاده شدن، این بچه همون کنار سانچز نشسته بود، کتاب دستش. همه که پیاده شدن رفتم سراغ دختر بچه، گفتم سلام دخترم. خیلی بانمک گفت سلام. گفتم که حواست بود که هواپیما توی طوفان و اینها قرار گرفت، چقدر بالا پایین شد و فلان اینا؟ گفت بله. گفتم که خیلی همه نگران شده بودن، ولی شما خیلی آروم داشتی کتاب میخوندی، چرا؟ گفت خلبان هواپیما بابامه، بابام خیلی مرد خوبیه و قولش قوله، و به من گفته بود که دخترم سوار آپارتمان میشیم میریم خونه، و من مطمئن بودم وقتی پدرم میگیم میریم خونه حتما میریم خونه. رضا مطمئن بودم که اتفاقی نمیفته. کشیش میگه من تازه فهمیدم، من میگم این عمل میکنه. به قول جناب بوعلی سینا، وقتی با جناب ابو سعید ابوالخیر دیدار کردن، بعد دیدار به ابوعلی سینا گفتن ابو سعید رو چطور دیدی؟ گفت آن چه من میدانم او میبیند. کشیش میگه من خجالت کشتم، یه دختر بچه اعتمادش به پدرش از توکل من به خداوند بیشتره. این خاصیت توکله. چهارمین عاملی که آرامش میده شکر و رضایته. خداوند متعال در قرآن کریم به ما میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم. لام تأکید، نون تأکید ثقیله. لازیدنکم یعنی چی؟ اگه شکر بکنید حتما و قطعا زیادتر بهتون میدم. میدم، شکر میکنید بیشتر. شکر علامت چیه؟ چرا شکر باعث آرامش میشه؟ آدم شاکر به آنچه که خداوند بهش داده چیه؟ راضیه و تسلیمه. شکر چیو انجام میدم؟ خداوند یه بیماری داده، میگم خدایا شکرت، الحمدلله رب العالمین، این بیماری من خبط و خطایی کردم، بیماری دادیم که در دنیا پاک بشم، الحمدلله که اون دنیا کمتر اذیت شم. یا منو قابل دونستی، منو بیمار کردی، یه پله من برم بالا و رشد بکنم، بازم الحمدلله رب العالمین. شکر انسان رو آرام میکنه، چون من از آنچه که دارم خوشحالم، راضیم، چیزی بیشتری نمیخوام. خیلی وقتا اینجوریه دیگه، خدای چیزی به ما داده، نگاه میکنیم بقیه چی دارن. تو چه میدونی چرا بقیه چی دارن؟ و اون چیزی که خدا به اونا داده آیا مایه قوت یا مایه ضعف؟ وقتی زینب کبری سلام الله علیها وارد دربار یزید شد، خب یزید بالا نشسته و شروع کرد به نوعی مثلا استهزا. آیه قرآن گفت خدایا تو تؤت الملک من تشا و تنزل، تو به هر کی بخوای حکومت میدی، منظور خود و از هر کی بخوای میگیری، مثلا از اونها گرفتی به ما دادی و خیلی. حضرت اشاره کردن فرمودن که این که تو الان اون بالا نشستی من این پایین، تو فکر میکنی که خدا به تو یه امکانی داده، این لطف خدا به توه. آیه قرآنه که اینها تعامل میکنن انما نملی لهم خیر، فکر میکنی این با یه برکته، ما به شما میدیم لیزداد و اسما. میدونی چرا بهت امکانات میدم؟ تا بیشتر فرو بری تو گناه. آقا یه نفر همسایه ما هست، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، خمس نمیده. حالا تا کجا میدونی خمس نمیده؟ احتمالا نمیده. چه کار داری؟ خیلی اصلا بعد اینقدر خدا به اینا امکانات داده. به نظرم بین بیدینی و امکانات یه رابطه مستقیمی هست. ببین بعضی وقتا امکانات میده خدا تا او بیشتر دور از جون همسایه شما. باز حالا اینجوری نگیم، پس آها، پس اینا که پول دارن خدا پول داده که اینا برن ته جهنم، دلمون آروم شد. نه، هر کی امکانات دارم جهنم نمیره. خواهش میکنم مفهوم مخالف نگیرید. گاهی اوقات که ما مصادیقش رو نمیدونیم، خداوند به یه کسی برخورداری میده تا او بیشتر فرو بره، لیزداد و اسما، بیشتر گناه بکنه. به ما کمتر داده، مال کمتر، قیافه کمتر، علم کمتر، موقعیت کمتر. راضی باشم چی؟ آروم میشم. راضی نیستی، همیشه نگرانی، این اینو داره، خدا اونو به ما نداد، اون قیافش اونطوری شد، قصه میخوری. یه انگشتری آوردن برای پادشاهی، هدیه دادن بهش، یه انگشتر قشنگی. اونی که هدیه آورده بود داد و پادشاه نگاه کرد، گفت خیلی انگشتر قشنگیه، نگینش خیلی بزرگ بود. گفتش که چرا چیزی روش ننوشتی؟ گفت من به شما خیلی ارادت دارم، اینو آوردم هرچی خودتون صلاح میدونید روش بنویسید، من چیزی ننوشتم. شاه گفتش که خیلی خوب. وزراشو صدا کرد، این مشاورین و بزرگان و اینا، گفت یه انگشتر خیلی مرغوبی با یه مثلا نگین خوبی برای من آوردن، یه جمله پیشنهاد بدید من رو انگشتر بنویسم، شما که بزرگان و عقلا هستید پیشنهاد بدید. اینا هر کدوم یه جمله با ارزشی گفتن، هیچ کدوم به دل شاه ننشست. اون یه چیزی گفت، اون گفت، گفت بد نی جملات، ولی برای رو انگشتر یه چیز مثلا درجه‌تری می‌خوام. نپذیرفت و
گفتش که علما و حکما رو جمع بکنید. علما و حکما رو جمع کردن، اینا جملاتی گفتن، بازم به دل شاه ننشست. گفت به مردم اعلام بکنین هر کس آقا با هر شغل و جایگاه اگه جمله خوبی برای انگشتر ما بگه، ما خلاص خجالتش در میاریم، یه چیز خوبی میدیم. مردم جملاتی گفتن، فرستادن، هیچ کدوم برای شاه جذاب نبود. پادشاه هم خیلی انگشتر دوست داشت، که زودتر یه چیزی روش بنویسه دستش کنه. یه روز نگهبانا دیدن یه پیرمرد اومده دم دربار و وایساده جلوی اون در اصلی و میگه که من با شاه کار دارم. خندیدن گفتن تو با شاه چیکار داری؟ گفت مگه شاه نگفته یه جمله بیارید میخوام رو انگشترم بنویسم؟ من یه جمله خوب آوردم. گفتم تو به قیافت میخوری جمله خوب بگی؟ گفت حالا شاه گفته هر کی داره بگی دیگه، منم یه جمله خوب آوردم. اینا خندیدن، اعلام کردن، گفتن حالا بیاد. این اومد و وارد شد و اومد جلوی شاه تعظیم کرد و شاه گفت، گفتن جمله آوردی؟ پیرمرد گفت آره. گفت خب بگو جملت چیه؟ گفت جمله‌م اینه، رو انگشترتون بنویسید هر اتفاقی که برای ما میافتد به نفع ماست. اینو بنویسید. شاه گفت دوباره بگو. گفت هر اتفاقی که برای ما میافتد به نفع ماست. اینو بنویسید. شاه فکر کردید جمله خوبیه. حالا اینکه این الخیر و فی ما بقع خودمونه بماند. این گفت و شاه خوشش اومد، یک جایزه خوبی هم به پیرمرد داد و پیرمرد اومد بره، گفتش که دیدید گفتم هر اتفاقی که میفته به نفع ماست. پادشاه گفت صبر کن، داری مسخره میکنی، یه جمله گفتی الکی با کلی پول گرفتی. گفت نه، منظورم اصلا این نبود، منظورم این بود که به نفع تو شد، هم تو به جمله که میخواستی رسیدی، رو انگشتت مینویسی دستت میکنی، هم من به یه پولی رسیدم، منظورم این بود، قصد جسارت نداشتم. گفت خیلی خوب برو. این رفت و این رو انگشتر نوشتن. کم کم پادشاه یه اتفاقی میافتاد، یه فتحی، یه گرفتاری، نقطه قوتی، ضعفی، همه رو میگفت هر اتفاقی میفته به نفع ما. آروم آروم تو درباریان هم اینو میگفتن، تو مردم هم. شده بود تکیه کلام مردم اون مثلا مملکت. مدتی گذشت، روز پادشاه داشت مثلا میوه‌ای رو پوست میکن، چیزی حواسش نبود، زد چاقو هم چیزی بوری انگشت پادشاه، یه تیکش قطع شد و خون اومد و دستشو گرفت و اینا. شاه خیلی ناراحت، وزیر اعظم نشسته بود، گفت قربان هر اتفاقی که میفته به نفع ماست. پادشاه هم عصبانی، انگشتش قطع شده، گفت انگشت من قطع شده، خون داره فواره میزنه، به هر اتفاقی میفته به نفع ماست، بگیرین وزیر رو بندازین زندان. خیلی عصبی شد، خواست این صدر اعظم رو گرفتن انداختن زندان. اینو انداختن زندان و چند روز بعد پادشاه گفتش که بریم شکار. تصمیم گرفتم که یه شکاری بکنیم و یه بالاخره تفریح انجام بدیم. گفتن بریم. راه افتادن و پادشاه به اتفاق این نزدیکانش گم شدن تو جنگل. با 3-4 تا همراهانش حالا دنبال یه حیوانی کردن. چیزی 4-5 نفری گم شدن. اینا گم شدن و یه قبیله اینا رو گرفتن، آدم می‌خوردن اونا. جمع شدن و اولین همراه رو خوردن، دومی، سومی، چهارمی، رسیدن به پادشاه. دیدن یه انگشتش قطع شده. گفتم برو. گفت چی شد؟ مگه آدم خوار نیستین؟ گفتن چرا؟ اما سنت ما اینه که فقط آدمای سالمو میخوریم. کسی که نقص عضو داشته باشه نحسه، اینو بخوریم مثلا مریض میشین. پادشاه گفت خدا پدرتونو بیامرزه. راه افتاد، خوشحال اومد به سمت شهر و وارد دربار شد. وارد دربار شد و گفت وزیر رو آزاد کنید بیاد. وزیر آزاد شد، اومد و بهش گفتش که، وزیر به پادشاه گفت چیکار داری منو احضار کردی؟ شاه خنده ای کرد، گفت اون جمله درست بود، اون که هر اتفاق میفته به نفع ماست، حتی این که انگشت من قطع شد. گفت چرا؟ گفت آره اینا ما رو گرفتن و چون انگشت من قطع بود منو نخوردن، ولی منم الان یه لقمه شده بودم. وزیر گفت خب من که عرض کردم. ولی پادشاه چون مغرور بود هنوز بغض این وزیر تو دلش بود، گفت خب حالا اینکه تو زندان افتادی چه نفعی داشت؟ چون میگه هر اتفاقی میفته به نفع ماست، تو هم زندان بودی، اون چه نفعی داشت؟ گفت قربان اونم به نفع من شد. شاه گفت چطور؟ گفت واقعا شما هر جا میرید منو با خودتون میبرید، اگه باهاتون میومدم گیر اون قبیله میافتادم، من سالم بودم، منم میخوردن، اونم به نفع من شد. این حکایت شاید افسانه باشه، شاید یه مثلا تمثیلی باشه، اما این که ما راضییم هر اتفاقی میفته بگیم الحمدلله رب العالمین، آرامشش اول به خودمون میرسه. این نارضایتی از همه چیز، یه
یه مثال بزنم، این فقط برای تقریب به ذهنه و الا که از باب استدلال اینو عرض نمی کنم. یه بنده خدایی میگفتش که آره ما تو این عالم چقدر باید بدبختی بکشیم. گفتم عینک تو عوض کن ببین باز عالم بدبختیه و بدبختی رو درک میکنی. مثال بگم، الان فرض بفرمایید که ظهر تابستون، تو همین تابستونی که خب گرمتر از سالهای گذشته است، هوا فرض بفرمایید که 45 درجه است، خب یعنی آدم تو خیابون میره خیس عرق میشه. من میام یه لباسی مثل لباس مثلا ضد آتیش که خیلی گرما تولید میکنه به شما میگم 10 دقیقه اینو بپوش، من بعدش مثلا 100 میلیارد تومان به شما جایزه میدم. این فقط برای تقریب به ذهن ها. این لباس گرمو بپوش 10 دقیقه وقت میگیری، بعد 10 دقیقه من 100 میلیارد تومان این چک تضمینی بانکی میدم به شما. چیکار میکنی؟ گفت خب میپوشم. گفتم اونو میدونم. موقعی که این 10 دقیقه لباس تنته چه حسی داری؟ اصلا گرما رو درک میکنی؟ نه. میدونی چرا؟ چون ذهنت و روحت متوجه لذت 100 میلیارد بعدشه، اصلا این 10 دقیقه حالیت نمیشه. جسم ما تحت تاثیر روحمونه. اگر به این فکر بکنیم که خداوند بابت کارهایی که میکنیم، شما رو عرض میکنم حقیر که کاری ندارم، بابت عبادتی که شما عزیزان میکنید، سختی که در دنیا میکنید، چی براتون آماده کرده، اصلا نمیفهمید تو دنیا چه خبره. مرحوم نراقی در کتاب شریف معراج و سعاده یه جایی میرسن به موضوع فقر، میفهمن خداوند در قیامت وقتی به فقرا میرسه یه طوری با اینا برخورد میکنه و طوری اونها رو غرق نعمت میکنه و با اونها صحبت میکنه در مورد فقرشون در دنیا، اینا کأنه احساس میکنن خدا داره از اینا عذرخواهی میکنه بابت فقرشون در دنیا، که بنده های من حلال کنید. حالا عبارت بنده است که تو دنیا گردش مالی به صورتی شد که شما در موضع ضعف قرار گرفتین و فقیر شدین. ما اگر بدونیم بابت سختی که در این دنیا به هر دلیلی که عرض کردم ریشه مصیبت ها بعضی وقتا خودمونیم، بعضی وقتا دیگران، بعضی وقتا ابتلاعاته، اگر بدونیم بابت این ابتلاعات بعد چه اتفاقی میفته، ابتلا که میاد تازه گل از گل ما میشکفه. عرض کردم دیشب که شاگردان آیت الله قاضی رحمت الله علیه میگن ما وقتی میرفتیم سر درس میدیدیم آیت الله قاضی خیلی پرشور و نشاطن، میفهمیدیم اون روز یک مصیبت عظیمی برشون وارد شده. هرچی مصیبت بالاتر، آیت الله قاضی بشاشتر، بانشادتر و سرزنده تر. من نمیتونم به اون جایگاه برسم، اما میتونم تمرین بکنم مسائل دنیا رو انقدر جدی نگیرم. دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ. تو چی ما الان اونو به دست بیاریم؟ خب زیرا به اینو میزنم، آبرو اونو میبرم، برای اون پرونده سازی میکنم که فلان موقعیت سیاسی رو الان من به دست بیارم. خب در جلسه معارفه سرم گیج میره، چی شده؟ انقدر تومور تو سرشه، بردن مرد، تمام. این همه زیراب زدی، دروغ گفتی، کلک زدی که بعد بمیری؟ سر اینو کلا میذارم، پول از اون میگیرم نمیدم، اونجا نمیدونم نزول میکنم، فلان میکنم، بهمان میکنم، پولو به دست میارم، یه مریضی میگیرم، 2 میلیارد خرج میکنم، بعدم میمیرم، تموم شد و رفت. اصلا اگر این عالمو میشناختیم اینقدر جدی نمیگرفتیمش. خدایا به حق اول فضل عباس سلام الله علیه، محبت دنیا رو از دلهای ما ریشه‌کن بفرما. رسیدیم به شب نهم، شب قمر العشیره. امشب با این نیت بریم در خونه وجود نورانی ابوالفضل عباس سلام الله علیه که آقای ما و امام ما حضرت صاحب ارواحنا فدا فرمودن که اگر جایی روضه امام عباس خونده بشه من حتما میام. حالا چطور میام بماند. آقای ما به مناسبت عزای جد شما دور هم جمع شدیم. تو جمع ما کلی جوون، جوونایی که به سمت آسمان که نگاه میکنن تو وعده کردی که بلا فاصله جواب میدی. تو جمع ما یه سری موهاشون در راه بندگی تو سفید شده و تو میگی که اینها دست بلند میکنن من خجالت میکشم نگاه نکنم و حاجت ندم.
امشب ما با این جمع جوون و جمع میانسال و جمع پیران با آبرو دم خونه تو داریم میایم در خونه ابوالفضل عباس با این امید که آقای ما و مولای ما به محفل ما یه نگاهی بکنن ان شاء الله و این امید ماست. لما رعا وحدته اتا اخاخ. ابوالفضل عباس وسط میدان این علم رو گرفته. وقتی که غنایم کربلا رو بردن پیش یزید، یه چیزی توجه او رو جلب کرد. اون چوبی بود که علم ابوالفضل عباس بود. نگاه کردی تمام بخش‌های این چوب به خاطر شمشیر و نیزه آسیب دیده، یه جاش هیچ آسیبی ندیده. اون جایی بود که دست ابوالفضل سلام الله علیه این علم رو گرفته بود و یزید شروع کرد تحسین علمداری که این علم دستش بوده. آقا وسط میدان ایستاده. اثر حضور ابوالفضل چیه؟ روز عاشورا داریم که وقتی یاران ابا عبدالله به زمین می افتادن، حضرت می اومد بالا سر اینا. تا حالا به این فکر کردیم چطور ابا عبدالله وسط این جمع می تونه بیاد بالا سر یارانش و سر اونها رو در آغوش بگیره؟ چطور زینب کبرا تا بالا سر علی اکبر میاد؟ همه اینا یه پاسخ داره. اون پاسخ اینه که یه نفر اون وسط با ایستاده، با حضور او کسی جرأت این که به سمت ابا عبدالله خیام بره نداره. حالا این امید دل ابا عبدالله و امید دل همه این زن و بچه اومد سراغ ابا عبدالله. قال یا اخی هل من رخصه. آقا اجازه میدید من برم؟ برخی نقل ها سیدی و مولای. فبکل حسین بکاءً شدید. ابا عبدالله شروع کرد بلند بلند گریه کردن. ثم قال یا اخی داداش انت صاحب لوائی، تو علمدار منی و ازا مزیته تفرق عسکری. عباس جان اگه تو بری سپاه من از هم میپاشه. ابا عبدالله یه چیزی بگم، خودت موندی و عباس کدوم سپاه؟ عباس رو کرد به ابا عبدالله قال قد زاق صدری، آقا سینم تنگ شده و سئمت من الحیات، من دیگه زندگی رو نمیخوام. و ارید و ان اطلب ثاری من هؤلاء المنافقین، میخوام برم از این منافقا انتقام خون علی اکبر رو بگیرم، انتقام قاسم رو بگیرم. فقال الحسین علیه السلام فاطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. عباس جان اگه میخوای بری برو یه مقدار آب برای این بچه ها بیار. فذهب العباس و وعظهم. ابوالفضل وارد میدان شد، اینها رو موعظه کرد، صحبت کرد، فایده ای نکرد. فرجع الی اخیه فاخبره، اومد گفت داداش من هر چی گفتم اینها متوجه نمیشن. اینجا که عباس برگشت راوی میگه فسمع الاطفال و ینادون العطش. وقتی عباس دوباره برگشت دید که بچه‌ها از تو خیام دارن صدای العطش العطششون میاد و اونها رو میشنوه. اینجا ابوالفضل دیگه تحمل نکرد، مشک و برداشت، رفت شد آنچه که شد. وقتی که داره که حتی ضربه او نوفل الازرق، یه ضربه ای زد او علی یده الیمنا، دست راست حضرت رو زدن، حضرت مشک و داد به دست چپ، اما حرکت حضرت اومد یه مقدار اومد. فضربه و نوفل فقط تحید الیسرا، دست چپ حضرت رو زدن. فحمل القربه، باز حضرت مشک و یه جوری با خودش آورد. فعصاب صدره
اینجا داره که از نقطه مقابل شروع کردن تیراندازی. فجاءه سهم فاصاب القربه. اول فقط دست نداره ولی مشکو داره میاره، یه مرتبه از روبرو یه تیری زدن خورد به مشک. اینجا راوی میگه همین که مشک سوراخ شد فقط و وقفا متحیرا، اول فقط همینطوری وایس شد، آنچه که شد اون اتفاق افتاد، ابوالفضل افتاد روی زمین، ابی عبدالله اومد بالا سر ابوالفضل عباس، سر او رو با آغوش گرفت. اینم بماند یکی از اون جاهایی که روز عاشورا یه جا کنار جریان علی اصغر بود، یه جا اینجا راوی میگه ابا عبدالله وقتی بالا سر ابوالفضل اومد بلند شد و وقف متعیرا، ابا عبدالله همینطوری مونده چیکار بکن. اینجا حضرت حرکت کرد به سمت خیام، بچه ها منتظر ایستادن. یکی از دختران میگه دیدم پدرم داره میاد با آستین اشکاشو پاک میکنه.